روایت امروز.
روایت امروز.
برز سلام و وقت بخیر شنوندگان گرامی، خوش آمدید به برنامه این ساعت که با میزبانی من سحر عظیمی برای شما تقدیم میشه. برنامه روایت امروز اختصاص دادیم به موضوع محدودیت رسانه ها و بسته شدن شبکه خبری کابل نیوز در افغانستان. در این بحث با محترم آقای عبدالله سلجوقی، یک خبرنگار ما که در کشور سویدن فعلا زندگی میکنن بعد از اتفاقاتی که در افغانستان افتاده، با ایشان صحبت خواهیم کرد. اما پیش از او توجه شما را جلب میکنم به مشروع اخبار افغانستان منطقه و جهان که همکارم برای شما تقدیم میکنم.
روکو راست.
شنوندگان گرامی، فکر میکنم که اخبار در ساعت فعلی فعلا حاضر نمی باشه، اما بحث امشب شروع میکنیم با مهمان عزیز ما جناب آقای عبدالله سلجوقی که از کشور سویدن با ما همراه هستن. سلام برای شما آقای سلجوقی، بسیار خوش آمدید به برنامه.
درود بر شما و همه مخاطبان محترم شما، وقت همگی بخیر باشه در هر کجایی که هستن.
سلامت باشین جناب آقای سلجوقی. ببین که شروع کنیم از آخرین خبری که در رابطه با محدودیت رسانه‌ها و آزادی بیان در افغانستان امروز در کابل اتفاق افتاده، در ادامه وضعیتی که رسانه‌ها و آزادی بیان در افغانستان در یک سال و چند ماه اخیر با او مواجه است. کابل نیوز امروز در افغانستان بسته شده، هنوز مسئولین در بخش مدیریت کابل نیوز در مورد بسته شدن این رسانه چیزی نگفتن، اما چیزی که ادعا میشه نبود منابع اقتصادی از جمله عواملی است که در اخبار برش اشاره شده. فکر میکنین تا چقدر سانسور موضوعات خبری و در کل آزادی بیان در چارچوب حکومتی که خود حکومت امارت اسلامی، امو حکومتی که طالبان امارت اسلامی میخوانن، از آغاز حضورشان در افغانستان از سال گذشته تا کنون سایش بر رسانه ها و شبکه های حتی مجازی در افغانستان افتیده؟
ببینید، بعد از 15 آگوست سال 2021 و سقوط افغانستان، تقریبا پیش بینی میشد آنچه که فعلا و سرنوشتی که فعلا رسانه های افغانستان و خبرنگاران افغانستان با او دست و پنجه نرم میکنند و روندی که طی میشه، و حتی پیش بینی میشد که این وضعیت بدتر از این هم باشه، چون سنخیت این نحوه و سبک حکومتداری طالبان با حضور و فعالیت آزاده این رسانه ها نداره و کاملا در تضاد هست. و به همین دلیل با توجه به خروج نیروهای حمایت کننده دولت پیشین افغانستان و قطع کمک‌های مالی که در اختیار رسانه‌ها و پروژه‌هایی که در اختیار این رسانه‌ها قرار می‌گرفت، طبیعی بود که از لحاظ اقتصادی هم شدیداً زیر فشار قرار بگیرند. هر رسانه‌ای که این اواخر بسته میشه، متأسفانه یک گام دیگری است رو به تباهی، رو به نابودی و رو از دست دادن تمام دستاوردهای رسانه‌ای افغانستان. و بحث کابل نیوز با توجه به اینکه میتونه یکی از دلایل او بحث اقتصادی باشه، اما اطلاعاتی که من از دوستان ما که در اونجا کار میکردن و از کارمندان او دارم و موثق هم هست، ایست که این رسانه به دلیل عمده آن به دلیل فشارهای فزاینده‌ای بوده که مقامهای طالبان بر مسئولان این رسانه وارد میکردند تا هرچی بیشتر اعمال سلیقه بکنن بر سبک و سیاق پردازش سوژه ها، ارائه برنامه ها و نشرات این رسانه، و به این دلیل بود که اکثرا تصمیم گرفتن اتفاق بیفته. و آخرین مورد هم بحث نوع انعکاس اعتراض دختران بدخشان بود، در دانشگاه بدخشان بود من. که وضعیت درسی داشتن و تا جایی که من با دوستای کارمند این رسانه صحبت کردم، صحبت از این بود که مقام های ارشد این رسانه را طالبان خواستن و بعد از یک جلسه بسیار مفصل ظاهرا نتیجه بر این شد که این رسانه به فعالیت خود حداقل از لحاظ نشرات تصویری پایان بده، اگرچه عنوان شده که در شبکه‌های مجازی فعال خواهند بود.
جناب آقای سلجوقی، با توجه به تجربه شما من حیث با معذرت من حیث یک خبرنگار در طول 20 سال اخیر در افغانستان، فکر میکنین اگرچه یک بخشش قدر شما سن شما زیاد نیست با معذرت، اما تجربه خبرنگاری که شما حداقل در افغانستان معاصر داشتین، چقدر فکر میکنین این موضوع سبب میشه که خبرنگاری که در افغانستان فعلا کار میکنن با توجه به او چیزی که اتفاق میفته، او چیزی که در افغانستان رخ میده فعلا، فکر میکنین چقدر میتونه که تاثیرگذار باشه؟ آیا فکر میکنین محدوده آزادی رسانه ها اگر بحث فعالیت های اینترنتی را از مردم حقش گرفته شود به چی حالت برسن؟
ببینین داره وضعیت فعالیت رسانه‌ای در افغانستان با اون حد و حصری که در دوران جمهوریت بود به نسبت به حالا اگر مقایسه بکنیم داره نفس‌های آخر خود رو میکشه. دلیلش هم این هست که اندک خبرنگارانی که در افغانستان باقی ماندن و در حال فعالیت هستن، اکثر اینها افرادی هستن که در کنار خبرنگاری در حال حاضر دوستای ما هستن، جویای کار دیگه و پیشه دیگری شدن، به دلیل اینکه هم رسانه ها به شدت تحت مضیقه هستن از لحاظ اقتصادی که نمیتونن معاش بدن مثل گذشته، و هم دیگه اون فرصت لازم دسترسی به اطلاعات، فعالیت آزاد خبرنگاران و دسترسی خبرنگاران به منابع اطلاعاتی وجود نداره و زیر فشار شدیدی قرار دارن از لحاظ سانسور خبری و نحوه نگارش خبرهایشان. و بخش کوچکی به این دلیل حالا ما شاهد گرم شدن بازار فعالیت تولید محتواهای اینترنتی هستیم، اگرچه فاصله زیادی با نحوه تولید خبرهای حرفه‌ای خبرنگاری داریم، ولی به هر حال شاهد روی آوردن خبرنگاران و گزارشگران به سمت تولید محتواهای اینترنتی از جمله شبکه‌های مثل یوتیوب و دیگه شبکه‌ها هستن، که این هم رفته رفته هر آنی که طالبان متوجه بشن که سوژه‌ای میتونه تولید بشه که منافع آنها را یا به نوعی اعتبار آنها را یا باورهای آنها را به چالش بکشه، سریعاً با آنها برخورد میکنن و آنها را وادار یا به خود سانسوری میکنن و در خیلی از موارد آنها را وادار میکنن که توقف بدن فعالیت خود. این وضعیت حاکم بر افغانستان به نظرم که نمیتونه خیلی دوامدار باشه. یعنی برای خبرنگاران نمیتونه همیشه مزارای خبرنگاران به دنبال داشته باشه. سرانجام منجر به این خواهد شد که از تعداد اندک خبرنگارانی که بعد از سقوط افغانستان در افغانستان ماندند و از او تعداد باز هم تعداد اندکی در حال کار و فعالیت هستند در رشته خبرنگاری و در گرایش کار خبرنگاری رسانه‌ای، این تعداد هم یا افغانستان ترک بکنند یا اینکه بالاخره عطای خبرنگاری را به لغایش ببخشند.
آقای سلجوقی، یک مبحثی که شباهت هایش در این شب و روزها با وضعیتی که در افغانستان مشاهده میشه ما شاهدش هستیم، موضوع شباهت ویدیو برداری و یا تصویر برداری است که زنها در افغانستان و ایران در روزهای اخیر دارن. حکومت ایران به عنوان یک حکومت توتالیتر و حکومت خودکامه تقریبا تلویزیون ها و تمام رسانه ها زیر نظر دولت است و به هر صورت مردم اجازه ندارن صحبت کنن. حالا اگر نقش خبرنگار در این شرایط در افغانستان یک طرف بگذاریم، با مجموعه از محدودیت هایی که شما از نظر اقتصادی هم توضیح دادین، از نظری که کمیت افراد به خاطر آنچه اتفاق افتاد از افغانستان برآمدن بسیار رو به کاهش هست و تعداد اندکی هم که از خبرنگارا در رسانه‌ها فعلا کار میکنن با یک سری محدودیت های بسیار بسیار بزرگ کار میکنن و بیشتر کارشان در این وهله او چیزی که ما از خبرنگاری تصویرش در 20 سال جمهوریت داشتیم واقعا نیست. فکر میکنین مردم با عنوان خبررسان، مردم با عنوان کسی که راوی یک اتفاق در افغانستان باشن، در حال حاضر با وجود دسترسی به اینترنت چقدر میتونن که نقش کسایی که اطلاع رسانی را میکنن بهتر بازی کنن؟
ببینیم هرچی که دنیای تکنولوژی و دنیای شبکه‌های اجتماعی در حال گسترش هست، اما تناسب نقش شبکه‌های خبرنگارها اهمیت بیشتری پیدا میکنه و به خود میگیره. این طبیعی است که با توجه به اینکه ما شاهد اعمال فشار روزافزون چه از لحاظ سانسور خبری و چه از لحاظ اعمال نظر طالبان بر سطح سیاق تولیدات رسانه‌ای در افغانستان هستند، به همه تناسب آنچه که میتونه دست مردم باز بگذاره و حداقل دست رسانه‌های خارج از افغانستان به اطلاعات درجه اول در داخل افغانستان به نوعی باز نگه داره، فعالیت شهروند خبرنگاران است که میتونه در افغانستان یه اتفاق رقم بخوره. اما یک چیز در نظر بگیرین، حکومت سلیتر با قول شما تلاش بسیار گسترده‌ای به خرج میدن برای اینکه روز به روز محدودیت‌های بیشتری امکانات و ابزار بیشتری در اختیار بگیرن برای کنترل شهروندان. کما اینکه احتمال خیلی زیاد حکومت طالبان چند روز پیش اعلان کرد که احتمالا مثلا تیک تاک رو ممنوع کنه یا به نوعی فیلتر بکنه و صرف دیگه صحبت از بحث فیلتر بازی پابجی بود. به همین تناسب نمیخوایم خیلی بدبین باشم، ولی از حکومت طالبان برمی آید که اقدام بکنه برای سانسور بیشتر شبکه‌های اجتماعی، حتی فیلتر آنها و حتی برخورد با آنها با کاربرانی که از این شبکه‌ها استفاده می‌کنند. کما اینکه شما آخرین مورد ما در پنجشیر شاهد بودین که خبرهای منتشر شد از اینکه طالبا استفاده از گوشی‌های هوشمند در یا تلفن‌های هوشمند در پنجشیر در برخی از نقاط پنجشیر ممنوع کردند و شهروندان تنها حق استفاده از شبکه از گوشی ها و تلفن های همراه بسیار ساده رو دارن که دوربین نداشته باشه، کامرا نداشته باشه و امکان تصویر برداری نداشته باشه یا حتی استفاده از اینترنت. این هست که طالب اگر بخواهد برای بقای خود دست به هر کاری میزنه، ولی اینکه اون کار بتونه حقوق میتونه یا بتونه حقوق بشری افراد نقض بکنه. اما تا فرصت هست، تا زمانی که بالاخره هنوز به این امکانات و این ابزار دست پیدا نکرده طالب، میتونن افشاروندان افغانستان قطعا میتونن نقش بسیار پررنگی ایفا کنن. کما اینکه علی رغم تمام تلاش هایی که حکومت ایران در طول 40-45 سال حیات خود انجام داده برای کنترل شهروندان ایران، اما شما در اعتراضات اخیر شاهدان هستین که چقدر شهروندان ایران دارن به صورت گسترده یک دست تمامی محدودیت ها رو به نوعی دور میزنن و صدای خود را به جهانیان میرسانند. و کما اینکه شما در اروپا، در آمریکا و سایر کشورهای دنیا شاهد اعتراضات گسترده و حمایت‌های گسترده جهانی از اعتراض‌های زنان ایران هستند. یه اتفاق میتونه بر افغانستان رقم بخوره، مگر ولی نیاز به یک انسجام و یک برنامه‌ریزی و یک آموزش داره که در اختیار مردم افغانستان قرار بگیره.
صحبت از انسجام زدین، موضوعی که در موردش در طول سالها صحبت شده، چی دوره قبل از طالبا و چی حالا فعلا، مردم به خاطر انفرادی برخورد کردن با موضوعات کماکان هنوز اوقدر حمایت را هم در کنار خود ندارن. فکر میکنین راه های انسجام افراد در افغانستان با وصف موجودیت فشارهای اجتماعی که همه روزه شاهدش هستن چی میتونه باشد؟ چقدر مردم میتونن در این شرایطی که آزادی بیان محدود است، رفتن دخترها به مکتب محدود است، آزادی اجتماعی تا یک حد وسیعش محدود است، چقدر میتونن مردم همگام با یک دیگه او چیزی که میخواین خودشان در افغانستان از طالبان به خاطر احقاق حقوقشان انجام بدن؟
ببینین، یک اتفاقی که افتاد سراسیمگی و پراکندگی و آشوبی که 15 آگوست 2021 در افغانستان وارد کرد و باعث شد که خیلی از نهادها فرو بپاشند و اعضا و سران نهادهای مدنی، اونهایی که به نوعی در طول این 20 سال نقشی داشتن، حداقل نقشی داشتن ولو اینکه پروژه‌ای بود برای ایفای برای اعلای حقوق بشر و همینطور بهبود وضعیت حقوق بشری افغانستان و فعالیت مدنی در افغانستان، بالاخره دوچار یک از همگسیختگی شدن، دوچار یک پراکندگی شدن که به نظر میرسه که مهمترین فاکتور این هست که ما نیاز به زمان داریم و برای این نمیشه خیلی انتظار داشت ظرف یکی دو ساله بعد از سقوط دوباره بتونه این نهادها دوباره خود منسجم بکنه و دوباره شروع به اعتراضات منسجم و تأثیرگذار مدنی داشته باشن. از یک بحثی هست که بالاخره ما باید منتظر باشیم که از درون خود افغانستان افراد خبره، اونایی که سر نترس دارن، اونایی که حاضر هستن به نوعی هزینه بدن برای این مبارزه، سر قد علم بکنن و از جهان هم اونها را حمایت بکنه، از لحاظ به حال معنوی و از لحاظ این که متوجه بشه طالب که اگر خدای نکرده روزی بلای سر اونها بیادن میتونه برایشون عواقب داشته باشه، این اعتراضات مدنی رفته رفته تاثیرگذار خواهد بود. اما طرف مقابل هم ثابت کرده که هیچ نوع اعتراضی ده ولو این که در مسالمت آمیزترین شکل ممکن هم رخ بده بر نمیتابه، چه برسا این که پای زنان در میان باشه. حکومت طالبان یک حکومت کاملا ضد زن هست و این بر هیچ کسی در دنیا پوشیده نیست و حکومت طالبان یک حکومت کاملا خود رأی هست و تمامیت خواه هست و هرگز حاضر نیست که برای هیچ گروه از منتقدان، مخالفان و کسایی که با نوعی مثل طالبان فکر نمی کنند اما سهم خود از زندگی در افغانستان می خواهند امتیازی را قائل بشه. به نظرم اولا باید زمان داد بره گروه های مخالف باور طالبانی در افغانستان که شروع کنن بره اعتراض مدنی و از طرف دیگه ما باید ابزار امکانات لازم در اختیار اونها قرار بدیم از خارج از افغانستان، ابزاری مثل روش های ناشناس ماندن و فعالیت و یعنی به نوعی به اونها آموزش داده بشه که اگر فعالیت اجتماعی در شبکه‌های مجازی میکنن بتونن امنیت خود حفظ بکنن، ناشناس بمونن و همینطور بتونن که شبکه‌های خود روز به روز گسترده‌تر بکنن تا بتونن منجر به یک انسجام، یک اعتراض منسجم یا حتی همگیر در افغانستان بشه.
آقای سلجوقی، شما اشاره کردین به خروج و سراسیمگی افرادی که از افغانستان بعد از 15 آگست از افغانستان خارج شدن، به یک شکلی فرار مغزها را به صورت بسیار گستردهش ما شاهد بودیم. حالا چی به گفته شما پروژه‌ای بوده چی نبوده، به هر حال هر کدام از اینا به خاطر حمایت و به خاطر او چیزی که نجات خود را بدن در از وضعیت شد، اگر فعلا در افغانستان می بودن صدایشان بلندتر می بود. فکر میکنین آیا این برنامه خروج با وصف این که جان خیلی آره نجات داده در دراز مدت سبب وضعیت بدتر در افغانستان نخواهد شد؟
ببینید، من میخوام بگم که برنامه خروج برنامه اشتباهی نبود. یعنی انتقال افرادی که در معرض خطر بودن اشتباه نبود، به دلیل اینکه همین اکنون هم از طرح بعضی از کشورهای اروپایی و حتی آمریکا برای نجات افرادی که همین اکنون در افغانستان در خطر هستند حمایت میکنم، به دلیل اینکه نمی شود به طالب امیدوار بود که سرانجام.
اما سوال می است آقای سلجوقی،
معترضانه بپذیره، اما بحث شما کاملا به جا هست. بله،
من فکر می کنم که
سال افغانستان، بله
من فکر می کنم موضوعی که گروه طالبان با توجه به وسعت و کمیتی که دارن در حال حاضر نسبت به او افرادی که از افغانستان خارج کردن به مراتب کمتر هستند، چرا فکر میکنین جامعه جهانی به خاطر آوردن طالبان در افغانستان بیشتر تلاش نکرد، تلاشی که به خاطر خروج مردم بعد از سقوط به خرج داد؟
دقیقاً موضوع همین بود که من وقتی میگم پروژه نجات بعد از 15 آگوست 2021 اشتباه نبود، به دلیل این بود که طالب به حال استیلا یافته بود بر قدرت و دیگه امیدی برای این که بسانن این افراد نقشی را داشته باشن نبود. اما میتانست ناکشورهای کمک کننده یه حکومت قبلی افغانستان میتانستن پیش از اتفاق 15 آگوست و پیش از فروپاشی دیگی همه بنیانهای حکومت در افغانستان مانعی از اون فروپاشی بشن و نیازی به این همه سرمایه گذاری و انتقال یک نسلی از نخبگان افغانستانی که حداقل 20 22 سال گذشته روی آنها تلاش شده بود، سرمایه گذاری شده بود و افغانستان داشت به سمت حداقل قابل قبولی پیش می‌رفت و حالا در واقع ما یک عقب‌گرد بسیار سریع مشاهده هستیم. در روز میتونست حکومت‌های جهان از جمله آمریکا، جامعه جهانی، ناتو و تمامی سازمان‌های حقوق بشری و بین‌المللی میتونستن با اعمال فشار بر طالبان و کشورهای حامی طالبان به نوعی به یک نتیجه لازم برای در مذاکرات صلح حداقل برسن، که مانع از این فروپاشیدگی و این از همگسیختگی شد که میشد من که اتفاق افتاد. این بحث هست، ولی وقتی تصور بکنین جمعیتی که بیرون شدن از افغانستان 5 برابر نیروهای طالبان باشن ولی ابزار و امکانات در دست نداشته باشن و دوچار یک از همگسیختگی و فروپاشی شده باشن، در هر صورت نمیتونن مانع استیلای طالبان بر افغانستان باشن.
شما فعالیت کردین به موضوع کارکرد در خفای کسانی که در افغانستان شاید احتمال داره در آینده به خاطر اینکه از ترس آنچه طالبان در مقابل شهروندان افغانستان در یک سال پیش به خاطر اعتراضات، به خاطر کار در ارگانهای نظامی، به خاطر موضوعات مرتبط به گذشته که داشتن، با توجه به گزارشی که سازمان حقوق بشر، دیدبان حقوق بشر نشر کرده، باید فعالیت‌های مخفی داشته باشند. نسلی که به گفته شما 20 سال رو در رو با طالب مواجه نشده، رو در رو با صحبت طالب مواجه نشده، کشوری که بیش از 60%ش هم نسل جوان است، پایین تر از سن 25 قرار دارن، فکر میکنین این پارادوکسی که میان باورهای یک جمعیت عظیمی از یک کشور بزرگ مثل افغانستان با یک گروهی که تمامیت خود میخواین و تک محور هستن و در طول 20 سال گذشته به دنبال آنچه مرام سیاسیشان بود مردم در موقعیت بسیار خراب قرار دادن، فکر میکنین تلفیق این دو نسلی که با هم بسیار تفاوت داره و بسیار از هم دور است چطور امکان خواهد داشت؟
ببین، تجربه ثابت کرده یا حتی اقل یک نگاه مجمالی بر تاریخ افغانستان ایره به ما مشخص میسازه که حد اکثر مردم افغانستان دوچار یک فراموشی تاریخی هر چند دهه یک بار می شوند. تصور بکنین یا توجه به این نکته بکنین که طالب مشروعیت خود در حال حاضر وقتی که بر متون دینی عنوان میکنه و خود به نوعی رهبر خود امیر المؤمنین برمشباره که مشروعیت دینی داره و حداقل گروهی از علما را به خود همراه کرده که بگن که بله او میتونه یک رهبر بلا منازع عقیدتی باشه و همه باید به او بیعت بکنن. ولی آنچه که مردم افغانستان، حداقل بخشی از افراد مردد در طول حکومت جمهوریت، باعث شد که حداقل نظر منفی در مورد طالبان نداشته باشن، نمیخوام بگم که همراهی کنن با طالبان، فراموشی آنها از حکومت دهه 90 طالبان بود و حالا دوباره بعد از یک اندکی حکومت، حالا من احساس میکنم آنهایی که به نوعی همسویی داشتن از لحاظ فکری با طالبان، به خصوص گروه های تندرو دینی، باورشان بر نحوه و سبک حکومتداری طالبان داره کم کم تضعیف میشه و طالبان اون جایگاه اجتماعی نداشتهشان را همچنان رو به ضعف میگذارن و این باعث میشه که باز دوباره صداهای معترضان، گروهای مخالف و حتی نیروهای مسلحی که بخوان علیه طالبان دست به سلاح ببرن افزایش پیدا بکنه. سرانجام حکومت طالبان با این آسودگی خیال ادامه پیدا نخواهد کرد، مگر اینکه فرجی بشه و در افغانستان گفتگوی صلحی انجام بشه و گروه های مخالف بتونن به نتیجه برسن، که تقریبا بعید به نظر میرسه با سبکی که حکومت طالبان داره به پیش میره و تمامیت خواهی که حکومت طالبان پیشه گرده. به این دلیل من فکر میکنم که بالاخره باز ما تا چند سال آینده شاهد یک نسل بسیار گسترده، یک کتله بسیار عظیمی از افغانستان که حد اکثری بود خواهد بود در مخالفت با گروه طالبان است و هم اکنون هم بالاخره طالبان نمیتونه با این نوع حکومت داری، با پنهان سازی رهبر ارشد خود، با این که از طرف هیچ کشور دنیا به رسمیت شناخته نشون و هیچ کد جایگاهی بین المللی نداشته باشه، میتونه ادامه پیدا کنه. سرانجام زیر فشارهای جامعه جهانی قطعا مجبور خواهد شد یک سری امتیازات رو بدن و در اون صورت میشه نتیجه گرفت که آیا حکومت میتونه بقا داشته باشه یا نه. و در کنار این که احتمال این خیلی دوام حکومت طالبان خیلی بستگی به سیاست خارجی کشورهای بزرگ جهانی از جمله آمریکا و اتحادیه اروپا و ناتو اینها خواهد داشت، بدل اینکه و حتی کشورهای اسلامی، بدل اینکه اینها چقدر، یعنی اگر سیاست خارجیشان در قبال طالبان حداقل از بی خیالی و به نوعی بی اعتنایی به سمت حمایت از حقوق بشر و حقوق اقلیت‌های قومی، دینی و مذهبی در افغانستان تغییر پیدا بکنه، قطعا حکومت طالبان نمیتونه به این راحتی که اکنون در افغانستان داره جولان میده ادامه بده.
جناب آقای سلجوقی، با توجه به پیشینه سیاسی که افغانستان داشته، رژیم های مختلف تحت رهبری یا هم به کمک کشورهای مختلف در دنیا به قدرت رسیدن در افغانستان، در زمان اولی که طالبان آمدن، این گروه از حمایت کشور پاکستان به صورت بسیار ویژه‌ش برخوردار بود. حالا که عمران خان از صحنه کنار رفته و حکومت جدید اسلام آباد هم بسیار به نزدیکی با واشنگتن در تلاش هست که مرام سیاسی ایالات متحده را در منطقه پیاده کنه، فکر میکنین فصل آخر حکومت طالبان تحت چه سناریویی خواهد بود؟
خیلی پیچیده است اتفاقاتی که در افغانستان در حال افتادن است و همینطور در دنیا. سخت بشه پیش بینی کرد که چه بر سر حکومت طالبان میاد، اما ما حداقل یک سناریو را میشه در افغانستان پیش بین بود که اینکه ما در صورت که روند کنونی همچنان ادامه شده به این سبک و سیاق، ما شاهد قدرت گرفتن گروه های مسلح مخالف طالبان از جمله داعش، احتمالاً جبهه مقاومت و گروه های دیگری که زیر نام های مختلف در افغانستان در حال مبارزه علیه طالب هستند، چه به صورت چریکی و چه به صورت جبهه‌ای، ما شاهد قدرت گرفتن اینها خواهد بود. این گروه ها سرانجام به منابع مالی و تسلیحاتی لازم از بین یکی از کشورهای دنیا خواهند رسید و حکومت پاکستان هم همکنون صحبت هایی هست که اختلاف نظرهای شدیدی با طالبان پیدا کرده، به خصوص بعد از با قول شما سقوط حداقل عمران خان یا حتی برکناری او و اینکه اخیرا صحبت ها از مذاکره مستقیم آمریکا، مذاکرات دوباره مستقیم آمریکا با طالبان هست، کاملا نقش طالبان، نقش پاکستان به عنوان پدرخوانده گروه طالبان نادیده گرفته میشه. این میتونه نارضایتی پاکستان رو به دنبال داشته باشه و احتمال اینکه حداقل از حمایت‌های استخباراتی و نظامی خود با طالبان کاهش بده هست و این قطعا منجر به تضعیف طالبان خواهد شد. از طرف دیگه باید ببینیم که در ایران چه اتفاق میفته. اگر و همین حکومت ادامه پیدا بکنه، باسن تحت تاثیر افکار عمومی از جمله مردم ایران باعث خواهد شد تجدید نظر بکنه سیاست‌های خود در قبال حکومت طالبان، که فعلا اگر نگوین که در سیاست حمایتی رو پیش گرفته، حداقل سیاست‌های بی‌طرفی رو پیش گرفته، که این حداقل و باور توده مردم ایران اتفاق درستی نیست و سیاست درستی نیست. به این دلیل باید ببینیم که چه اتفاقاتی در آینده رقم خواهد خورد، اما حداقل امیدوار هستم که این به درازا نکشه و ما شاهد یک تغییر بنیادینی در وضعیت افغانستان باشیم، چرا که مردم افغانستان همین اکنون هم به صورت کتله‌ای در حال ترک افغانستان هستند و سرانجام آینده ترخی برای حداقل توده مردم افغانستان متصور است.
سپاس فراوان از جناب آقای عبدالله سلجوقی، خبرنگاری که فعلا در سویدن زندگی میکنن. سپاس فراوان از صحبت‌های شما جناب آقای سلجوقی. می‌گویم در برنامه آینده هم با شما صحبت‌های بیشتر داشته باشیم. سپاس فراوان از دوستایی که در فیسبوک و رادیوی صدای آمریکا ما را دنبال کردن. خدا نگهدار.